بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم. همراهان عزیز سلام. در حکایت مرد عربی و زن او دیدیم که زن او چه شکایت هایی کرد از فقری که گرفتار اون شده بود، و پس از اون دیدیم که شوهر او رو نصیحت کرد به قناعت کردن، و دوباره دیدیم که زن او به او پاسخ داد که این قناعتی که تو میگی در واقع آن چیزی نیست که مورد ستایش هست، و تو اصلا قناعتت هم ریاکاران است. و درباره این موضوع صحبت ها کرد مولانا و شرحهایی رو دادیم. اما دوباره شوهر او میخواد به او پاسخ بده بعد از اون کلامی که در گفتار قبل دیدیم که او رو مارگیر خواند و مار گوید ای فسونگر، هین و هین آن خود دیدی فسون من. ببین تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. و در واقع او رو گرفتار نفس خودش خوند. حالا اینجا عنوان جدیدی رو شروع میکنه مولانا که هست نصیحت کردن مرد مر زن را، که در فقیران بخاری منگر، و در کار حق به گمان کمال نگر، و طعنه مزن بر فقر و در فقیران به خیال و گمان بینوایی خیشتن. گفت ای زن، تو زنی یا بلحزن؟ بلحزن یعنی منشأ حزن و اندو. بل که میاد، مثل تو فارسی هم ما داریم که پدر چیزی رو وقتی مینامیم، مثلا میگیم پدر علم، پدر هنر، پدر موسیقی، به این معناست که منشأ اون یا سرآمد اون. در عربی هم خب این به فراوان، وقتی لفظ ابو میاد یا بل میاد یا ام میاد، اینها به این معناها به کار برده میشه. گفت ای زن، تو زنی یا بلحزن؟ فقر فخر است و مرا بر سر مزن. فقر فخره که اشاره داره به حدیثی از پیامبر، یعنی منتسبه به پیامبر، که الفقر و فخری، فقر فخر من است و تو اون رو مایه نکوهش من قرار نده و مرا بر سر مزن. بر سر مزن مایه نکوهش من قرار نده، سرزنش مکن مرا به خاطر این فقر، که فقر در واقع فخر هست. خب فقر در عرفان درباره سخنها گفته شده و بسیار به اون پرداخته شده. اگر بخوایم دقیق تر به این موضوع نگاه بکنیم، که پیش از این هم ما ابیاتی رو از حافظ هم گفتیم، چون در ادبیات ما علاوه بر مولانا به فقر اشاراتی شده که حافظ از اون جمله است که چندین و چند بیت درباره فقر داره، که از جمله است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، که در اونجا میگه در این دنیا اگر سودی است، اصلا اگر قرار باشه در این دنیا کسی سود ببره، در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است، با درویشی است که راضی هم باشه به درویشی خودش. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، که در اونجا حافظ به این موضوع اشاره میکنه. یا ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. یعنی در واقع فقر و قناعت انسان رو به مقام دیگری هم مرتبط میکنه، که توکل هست. چون اگر انسان متوجه این امر بشه که ذاتن فقیر هست، یعنی اینکه چیزی از خودش نداره و هر آنچه که داره وابستگی است، هر آنچه که داره نیازه، هر آنچه که داره حاجته. اینو میتونیم در ارتباط با اندیشه های ملا صدرا هم بدونیم که فقر ذاتی انسان هست. وقتی این رو ذاتی مینابیم، به این معناست که ما نه وجودمون، نه تصورمون، نه ارادمون، هیچ کدوم از خودمون نیست و نمیتونه باشه. از لحاظ فلسفی نمیتونه باشه، چون اگر ما ادعا بکنیم که وجودی مستقل داریم، یا ادعا بکنیم که اراده‌ای مستقل داریم، یا ادعا بکنیم که تصوری مستقل داریم، یعنی فکری مستقل داریم، اون وقت ادعا کردیم که وجود ما با وجود خدا یا وجودهای دیگه اشتراک معنوی نداره. یعنی اشتراک معنوی نداره، یعنی وجودی جداست، از خودش استقلال داره. و اگر هم اینطور باشه، اون وقت هم از نظر دینی میتونیم بگیم که به یک شرک رسیدیم، چون که با خدا چیزی رو به صورت موازی تصور کردیم، وجودی رو مستقل، اراده‌ای رو مستقل تصور کردیم که این امر محاله و ممکن نیست. به خاطر همین هم ما فقیر به ذات هستیم، یعنی ذاتاً فقیر هستیم، چه در وجودمون، چون ما در ابتدای وجودمون هم خودمون تصمیم به وجود نگرفتیم، در ادامه وجودمون، یعنی برای بقای وجودمون هم ما نیستیم که بقای وجودمون رو میتونیم در واقع داشته باشیم. برای خودمون نمیتونیم بگیم که من یک ساعت دیگه تصمیم میگیرم باشم یا نباشم. پس بقای وجود ما هم به دیگری است. به خاطر همین ما فقیر به ذات هستیم از این نظر. اگر کسی درک بکنه که ما فقیر به ذات هستیم، مسلماً به این نتیجه میرسه که چیزی در این دنیا در دست اون نیست و همه در مشیت و تقدیر الهی است. اگر به این نکته رسید، دیگه خود به خود متوجه این امر میشه که روزی هم که قراره به او برسه تعیین شده است، یا اینکه خواست کسی دیگری است و نه خواست خود او. اگر به این نتیجه رسید، یعنی این مقدمات رو گذاشت و به این نتیجه رسید، مسلماً به مقام توکل هم نزدیک میشه. پس دیگه توکل میکنه در روزی که بهش خواهد رسید. و اون وقت بعضی از آیات قرآن فهمیده میشه، بعضی از در واقع کلام عرفا بهتر فهمیده میشه و مفهوم فقر به این معنایی که ما توضیح دادیم با مفهوم قناعت، با مفهوم رضا یعنی راضی بودن با آنچه خدا میده و با مفهوم توکل در ارتباط و همه این مفاهیم از یک بد ریشه میگیره، سرچشمه میگیره. در آیه ای از قرآن داریم که در توصیف مؤمنان حقیقی گفته میشه اونها ناراحت نمیشن، حسرت نمیخورن، غمگین نمیشن از چیزی که دست میدن و فرح و شادی نمیکنن به خاطر چیزی که به دست میارن. که در اونجا هم خب چون اون فرد متوجه میشه اون چیزی رو که دست میده، اون چیزی رو که به دست میاره از آن اون نیست، و وقتی متوجه این امر میشه که از آن اون نیست و اون مالک اون نیست، اصلا مالک چیزی نیست، چرا که در واقع اوی وجود نداره. ببینید خیلی فرق بین این جمله که بگیم ما فقیر هستیم و بگیم ما فقر به ذات هستیم. ما ذاتن فقریم، اصلا خود فقریم، یا ما ذاتن فقیر هستیم. چون اگر من برای خودم وجودی مستقل قائل بشم بعد بگم من فقیر هستم، این به من این به این معناست که هنوز متوجه این نشدم که فقر ذاتی منه، یعنی چیزی به نام من هم معنا نداره، من هم اعتباریه، وجود من هم اعتباریه، استقلال نداره. به خاطر همین ما ذاتاً فقیر هستیم. این از مفهومی که میتونه ما رو مرتبط بکنه با فلسفه شاید ملا صدرا و همچنین الفاظی که ما در ادبیاتی غیر از مولانا مانند حافظ هم داریم. و این فقر میتونه مقام قلبی باشه، حالت قلبی باشه، یعنی فرد با دارایی زیاد هم فقیر باشه، چرا که با دست دادن اون دارایی غمگسار اون نشه. اما این فقر در ابتدا هم در، یعنی این که پیامبر میگه الفقر و فقری و مولانا اینجا داره ازش استفاده میکنه، فقر فخر است و مرا بر سر مزن، به معنای دیگری هم که بعدن، یعنی این معنا عرضی همون معنای اصلی است که الان بیان کردیم، اینه که انسان فاصله بگیره از مال و اموال دنیا، یعنی ظاهرن هم علاوه بر اینکه قلبن به فقر رسیده، به اون باور داره، به مقام توکل و قناعت و رضا رسیده، ظاهرن هم این در زندگیش اتفاق افتاده باشه. که این رو در مثلا کتاب شرح تعرف لمذهب تصوف داریم در کلامی که فقر اینه که انسان دنبال روزی نره مگر از ترس این که، یعنی وابسته به اون روزی نباشه یا دنبال روزی نره، حالا به هر معنی، مگر از ترس این که نتونه قیام کنه، یعنی بیسته برای عبادت خدا، مگر از این ترس. پس اینجا در ظاهر هم خودش رو عیان میکنه، یعنی به این معنا اگر بخوایم بگیم. و این چیزی هست که در سلوک پیامبر و اخباری که منتسب با پیامبر هست دیده میشه، که حتی در حدیثی که خلیفه دوم اون رو میبینه که آثار حسیر بر روی پهلوی پیامبر مشاهده میکنه که خابیده روی حسیری و میگه که چرا نگفتی برات یک فرش نیکوتری بیاریم، که یعنی این آثار حسیر در پهلوی تو نباش، اینطوری تو رنج نکشی، که اونجا پیامبر میگه من مانند مسافری هستم که در دل گرما و در دل آفتاب سوزان زیر سایه یک درختی استراحت کرده و قراره که دوباره برخیزه و به سفرش ادامه بده. یعنی این دنیا چیزی جز یک سفر نیست. و آنقدر حالا فقیرانه زندگی میکرد که در منتسب هست به ایشون که چیزی رو در یک مدت از زندگیش دست کم چیزی رو شبها در خانه نمیگذاشت برای فردا، چیزی در خانه نبود برای فردا و فردا روزی فردا فردا میامد. و همچنین در سلوک صحابی رسول الله علیه السلام هم باز میبینیم که همین فقیرانه زیستن رو در مثلا عبدالله ابن عمر و پدر ایشون و همچنین در حضرت علی این رو میبینیم، در ابوذر غفاری این رو میبینیم. و بعضی از اونها ترس دلبستگی به مال دنیا هست که باعث میشه اونها فقیرانه زندگی بکنن، همچون آن خبری که پیراهنی نرم و نیکو رو به عبدالله ابن عمر وقتی یک نفر هدیه میده ابتدا میپذیره و سپس ردش میکنه و میگه من میترسم از آن که دلبسته دنیا بشم یا دنیا ما رو به سوی خودش بکشانه. و همچنین کافیست که نگاه بکنیم خلفا در ابتدای اسلام هیچ کدوم قصر و کاخی نداشتن و در خانه حقیرانه و زاهدانه زندگی میکردن، با اینکه خلیفه و امیر شاید یک سوم ممالک تمدن‌های دنیا بودن. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او کس کلاه سازد پناه. مال مثل کلاهی برای کسی که کچل هست، کل هست. کسی که کچل هست کلاه میذاره روی سر خودش تا کچلیش دیده نشه، یعنی عیب خودش رو یا آن چیزی که نمیخواد دیده بشه رو بپوشانه. مال هم همینطوریه. اون کسی که چیزی نداره، زیبایی نداره، چیزی برای عرضه نداره، میره سراغ مال دنیا تا عیبهای خودش رو بپوشانه. آن که زلف جعد و رعنا باشدش، اون که موی زیبا داره و گیسوی زیبا داره، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. اگر بی کلاه باشه خیلی هم بهتره براش، بیشتر خوشش میاد، بیشتر دوست داره که بدون کلاه باشه. اون کلاه روی سر خودش نمیذاره چون میدونه که موی زیبا داره. مرد حق باشد بمانند بصر، مرد حق مانند چشم میمونه، پس برهنه به که پوشیده نظر. خب چشمو اگر شما بپوشانی که چیزی نمیتونه ببینه، و اگر مرد حق بره سراغ مال و منال انگار که اون رو پوشانده، یعنی چشم خودش رو پوشانده، این مال و منال اون رو درگیر میکنه و دیگه نمیتونه حقیقت رو ببینه. دیگه چیزی به نام حق بودن این مرد، دیگه مشاهده انوار الهی و عالم ربانی برای اون ممکن نیست، چون اون درگیر امور جسمانی و عالم محسوس شده. وقت عرضه کردن آن برد فروش، برکند از بنده جامه ای پوش. ور بود عیبی برهنه کی کند، بل به جامه خود ای باوی کند. یعنی وقتی که میخواد اون کسی که برده خودش رو میخواد بفروشه، اگر این برده بردهی بی عیب و بی نقص و زیبا و کامل و سالم باشه، اون رو عریان میکنه، در معرض عموم میذاره که مردم ببینن این سالم بودنش رو، ببینن این زیبایی تنش رو و بدون عیب بودنش رو، و اون رو بخرن. اما اگر بردهی عیبی داشته باشه، صاحب اون رو میپوشانه با لباسهاش تا اینکه اون عیبش دیده نشه، تا برده به فروش برسه. مال و منال این دنیا هم همینطوره. اون کسی که میره سراغ مال و منال چون عیبی داره در خودش، نقصی داره در خودش، کمالی درش وجود نداره، فضیلتی نداره، به خاطر پوشاندن این نقص و عیب و عدم وجود این فضیلت میره سراغ مال و منال دنیا. گوید این شرمنده است از نیک و بد، از برهنه کردن او از تو رمد. اون برده ای که عیب داره، صاحب برده اون رو میپوشانه و میگه که این در واقع خجالت میکشه، شرمنده میشه اگر اوریان باشه. در واقع اینطور میفریبه مردم رو، همونطوری که مردمانی که به بهانه این که اگر ما فقیر باشیم فلان اتفاق برای ما میفته، میرن سراغ مال و زر. خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. اون کسی هم که مال زیادی داره یا اون خارجه، مالش عیب اون رو میپوشانه. کس طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. به خاطر همینم اون کسی که طمع داره عیبهای اون خارجه، اون ثروتمند، اون غنی رو نمیبینه، چون طمع داره به مال اون، عیبهاش رو نمیبینه. و این به خاطر طمع و حرصیه که به مال و منال این دنیا داره. اگه این طمع رو نداشت عیبهای اون رو میدید. به خاطر همینم مال و منال او عیبهای او رو میپوشانه، اما در چشم کی؟ در چشم کسی که طمع داره، نه در چشم همه. و این مال و مناله که در واقع اون رو داره میکشانه به خاطر عیب خودش. ور گدا گوید سخن چون ذره کان، اگر گدا سخن بگه مثل طلا، ارزشمند ره نیابد کالای او در دکان. کالای او در دکان راه پیدا نمیکنه. حالا میخواد بگه چرا؟ کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سوست سوست. درویشی اون چیزی که من از درویشی میگم در فهم تو نمی گنجه، تو به درویشی اینطور سوست سوست نگاه نکن. مردم اگر گدایی اون کالا رو بخواد براشون بیاره نمیپذیرن، چون مردم طمع دارن و حرص دارن، و به خاطر این حرص و طمع میرن سراغ کسی که مال و منال داره، و اون مال و منال داره به خاطر اینه که عیبی داره، نقصی داره، و مردم اون عیب و نقص رو نمیبینن به خاطر اینکه خودشون طمع دارن. در ابتدای مثنوی هم یک بیت داشتیم که در واقع بسیار به این موضوع به صورت زیبایی نگاه کرده بود که بند بکسل باش آزاده پسر چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. یعنی در واقع اون همه مال و منال به کارتون نمیاد و تو ماننده یک کوزه و دریا رو که نمیتونی در خودت پر کنی، فقط یک قسمت میتونی داشته باشی. زان که درویشان ورای ملک و مال روزی دارند جرف از ذوالجلال. اون روزی که درویشان دارن از خدا و روزی که به دل اونها میرسه و پیامبر هم میگه که انا عبی تو اند ربی، من پیش پروردگارم زندگی میکنم، او مرا میخوراند و مینوشاند، به این معنا اونا روزی جرف دارن از ذوالجلال. حق تعالی عادل است و عادلان کی کنند ستمگری بر بیدلان. اون کسی که عادل هست کی ستم میکنه، کی ظلم میکنه؟ اگر اون عادله، این که یک نفر رو فقیر میکنه هم ظلم نیست، این عین احسان و نعمته، چون از عادل چیزی جز عدل سر بر نمیزنه. تو اون رو عیب میبینی ولی در واقع عیب نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با، چون نمیتونه خطایی رخ بده، منطقا نمیتونه خطایی رخ بده. بر بیدلان، بر کسانی که بیقرار و بیصبرن، کی استمگری، کی ستمگری، کی ظلم بکنه؟ آن یکی را نعمت و کالا دهند وین دیگر را بر سر آتش نهند. یعنی اینطوری باشه سوالی و بخونده بشه: آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان. اگر کسی اینطور فکر بکنه آتش او رو میسوزنه، که فکر بکنه که خدا داره ستم میکنه بر مردم که به یکی داره نعمت میده و بر یکی دیگری داره ظلم میکنه و اون رو عذاب میکنه و توی همین دنیا به فقر و فلاکت دوچرش میکنه. نه، این ظلم نیست، این عین احسان و کرم و نعمته. فقط کافیه تو ارزشهای فقر رو متوجه باشی. و فقر و فخری از گزاف است و مجاز. این خود حدیث رو میگه اینجا، الفقر و فخری، یعنی اون حدیث منتسب به پیامبر که داره سوال میکنه، یعنی این داره مجازم میگه، بیهوده داره این حرفو میزنه. نی هزاران عز پنهان است و ناز، که در این هزاران راز اسرار، هزاران ارجمندی که ما نمیبینیم اینها رو، در این فقر نهفته است که پیامبر داره ازش صحبت میکنه. از غضب بر من لقب ها راندی، یارگیر و مارگیرم خاندی، که در اشاره داره به گفتار پیش ما که شوهر خودش رو اون زن عربی مارگیر خواند و مارگیری هم یکی از کارهایی بود که شاید در اعراب وجود داشت. گر بگیرم مار دندانش کنم، تاش از سر کوفتن ایمن کنم. حالا مار اینجا میتونه اشاره داشت باشه به همین مال و منال دنیا همطور که گفته شده، یا در مرتبه بالاتر میتونه اشاره داشت باشه به نفس انسان. و اینجا داره میگه این مرد عربی که اگر من مار رو بگیرم دندانش رو میکنم. چرا؟ چون این دندان مار هست که دشمن جان مار هست و باعث میشه که کشته بشه. چون اگر ماری در واقع نیشی نداشته باشه، آسیبی نتونه بزنه، ما مطمئن باشیم خب کسی هم کاری بهش نداره و اون رو نمیکشه. خب اگر این نفس باشه و دندانش در واقع این خواست نفسانی باشه، اینجا میگه من این دندان مار رو میکنم، یا این مال خواهی و این طمع و این حرص رو شاید از بین میبرم، چون همینه که دشمن جان او هست و همین نفس رو از بین میبره. اگر ما اینطور ببینیم بسیار عمیق خواهد بود و خیلی هم هماهنگ هست با گفتار مولانا. زان که آن دندان عدو جان اوست، که اینجا خودش میگه دیگه این رو که اون دندان مار دشمن جان اوه، من عدو را میکنم زین علم دوست. و اگر من دندان اون رو بکنم، یعنی دندان این دشمن رو، دشمن نفس دیگه، خود این نفس دشمن خودش هست. چرا دشمن خودش هست؟ چون دندانی داره، نیشی داره، آسیب میتونه بزنه. دندانش چیه؟ اون خواستشه، اون اراده معطوف به این دنیاش هست، اون حرص و طمعش هست. من این دندانش رو میکنم، یعنی این حرص و طمعش رو میکنم، این خواست جسمانیش رو میکنم، از بین میبرم و اون وقت این رو علم دوست میکنم. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. حالا داره جواب میده به زنش که اونجا گفته بود این حرفایی که تو داری میزنی هم ریاکارانه هست، این حرفایی هم که داری میزنی هم از قناعت که گنج گفته شده در اون کلام منتسب به رسول الله نیست، بلکه این هم از سر ریاست. حالا داره جوابش میده، میگه که من هرگز اون فریبکاری ها رو، اون فسون فسانه رو نمیگم از طمع. من این طمعی که تو داری میگی رو من سرنگون کردم، از بین بردم. هاش لله، طمع من از خلق نیست. من به خاطر خلق و مردم این کار رو نمی کنم. همونطوری که در گفتار قبل دیدیم که زنش بهش گفته بود که تو به خاطر مردمه که داری این کار رو می کنی، تا مردم بهت اعتبار بدن، تا مردم فکر کنن که تو کسی هستی، مثل شیوخ ریاکاری که این کار رو می کنن. ولی اینجا داره جوابش میده، میگه که نه اینطور نیست. هاشا لله، هاشا که اینطور باشه. هاشا لله، طمع من از خلق نیست. از قناعت در دل من عالمی است. بر سر امرود بن بینی چنان. تو اون بالا بر سر امرود بن، یا اون درخت گلابی، یا درختی که حالا نوعی گلابی شد گفته شده، بر سر اون امرود بن تو اینطور میبینی. در اون خودخواهی خودت، در خودپسندی خودت، در اون غرور خودت، در خودبینی خودت، تو داری اینطور میبینی. در واقع تو هستی که داری خودتو میبینی و من خودی رو اینجا نمیبینم. تو اون بالا نشستی بر سر امرود بن و اینطور میبینی. زان فرودا تا نماند آن گمان. بیا پایین از بالای درخت تا این گمانی که داری، این توهمی که داری هم باقی نمانه. چون تو برگردی و سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی. وان توی، اگر تو بیای و سرگشته بشی، مثل کسی که گیت شده یا مثلا همه چیز دور سر خودش میگرده، تو فکر میکنی خانه داره دور سرت میگرده، ولی در واقع این توی، عیب از توی، نقص از توی. تو فکر میکنی که من به خاطر مردم این کار کردم، تو فکر میکنی که این طمع در دل منه، تو فکر میکنی که این قناعت، قناعت واقعی نیست، تو فکر میکنی که این فقری که من میگم فقر واقعی نیست. در واقع تو داری از خودت حرف میزنی، از خودبینی خودت میگی، از خودخواهی خودت داری این حرفو میزنی. تو بر سر امرود بن نشستی و از اون بالا داری، یعنی از اون غرور و خودبینی خودت داری منو میبینی. در واقع این خودت هستی که عیب داری، نه خانه ای که داره دورتو میگه. اون خانه دورتو نمیگرده، توی، مشکل از توی، تو گیجی و تو سرگشته ای که خانه رو میبینی که دور سرت داره میگرده و توی که منو داری اینجور میبینی، اینطور میبینی. و اینجاست که به این نفع پاسخ میده به همسر خودش این مرد عربی و مولانا به این گونه گفتار خودش رو بر زبان مرد عربی جاری میکنه. امید که سودمند واقع شده باشه و تا گفتار آینده که تلاش میکنیم سریعتر درباره اون صحبت بکنیم. خدا نگهدار.